بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحث در زكاة مال التجارة بود. حد شد به این که روایاتی که در باب وارد شده است درست واقعا به دو طایفه روشن می شود تقسیم کرد. طایفه اول روایاتی است که تعبیر شده علیه زکات یا یجب زکات فی مال تجاره، به این مضمون که یا به کلمه علیه وارد شده که ظهور در وجود داره، و یا حتی تصریح به یجب در عبارات واقع شده. طایفه دوم رسما نفی کرده وجود ثبوت زکات در مال و تجاره را، که حدیث ابیذر و عثمان کاملا شاهد بر مطلب بود، علاوه بر روایات صحیح دیگری که در این رابطه خونده شد و که گفتیم مرحوم استاد میلانی قدس الله سره ادعای تواتر هر دو طایفه را می کنند. خب در این جهت بحثی نیست. عمده اشکال اینه که ما هو وجه الجمع بین الروایات. شیخ بزرگ وارد توسی که مبناش بر جمع تبرعی بین روایات متعارض هست، به آسانی فرمودن طایفه اولا هم می شود بر استحباب و به خاطر روایات طایفه ثانیه از ظهور طایفه اول در وجوب رفعیت خواهد شد. پس میگیم نتیجه آن است که از یک طرف امر به دادن زکات داریم، از طرف دیگر هم نفی وجوب در طایفه ثانیه شده. مقتضای جمع حمل بر ندب و استحباب. عبارت مقنعه شیخ مفید نیز هم صریح در استحباب. کلام ابن ابی عقیل هم در روز چهارشنبه به عرض رسید که ایشون هم می‌فرمایند والحق هو الند والاستحباب. بنابراین این یک جمع که جمع تبرعی است که از این مرد بزرگ و من تقدم و من تأخر صادر شده. اما مرحوم وافی فید در وافی و بعد به تبع ایشون مرحوم حدائق هم در جلد دوازدهم کتاب حدائق میگویند این جمع ناتمامه و درست نیست، برای اینکه طایفه اولا با طایفه ثانیه کاملا متعارضند. جمع در جایی معقوله که یکی نص و روایت دیگر ظاهر باشه، یا یکی از هر و دیگری ظاهر باشه، مثل عام و خاص که میگیم خاص از هر است در محل خودش، از ظهور عام نسبت به مورد خاص. یا لا بأس بالترک که نص است در جواز ترک نسبت به امر به فعل، امر به فعل به خاطر نص لا بأس بالترک حمل بر نهی میشه. اینجا درسته، اما در دو طایفه ما نحن فی، طایفه اولا کلمه علیه یا یجب الزکات وارد شده و طایفه دوم نفی کرده زکات را، لا زکات فیه گفته. لا زکات با علیه زکات کاملا متنافی و متعارضند و جایی برای حمله بر ندب نیست. لذا این دو بزرگوار فرمودن طایفه اولا حمل بر تقیه میشه، از اونجا که جمعی از عامه و من هم شافعی فتوا داده اند به وجوب زکات در مال و تجاره، پس باید گفت به قرینه طایفه ثانیه که نفی زکات کرده، طایفه اولا به جهت حفظ دماء شیعه و به خاطر تقیه امر به زکات شده. این همین مطلب در روایات تجارت به مال الیتیم هم فرمودند، اونجا هم گفتند همین دو قسم روایات موجوده و روایات آمر به زکات حمل بر تقیه می شود وفقا للعامه. این دو بزرگوار به این صورت توجیه کردند، ولی مرحوم صاحب جواهر بر این نظریه اشکال کرده، فرموده ما همون طوری که موظفیم به اخذ به ظاهر کلمات و اخذ به سند روایتی که راوی او موثق باشه، همینطور موظفیم که روایت را حمل بر حکم واقعی کنیم نه حمل بر تقیه. بر اساس این سه اصل، یک لزوم تصدیق عادل و موثق، لا یجوز تشکیک فی ما یرویه الناس ثقاتنا، دو لزوم اخذ به ظاهر که بنای قطعی مصوب عند الشارع است و آن اخذ به ظواهر الفاظ، سه حمل بر بیان واقع نه بر ام و خلاف واقع تقیتن و غیر تقیتن. این سه اصل را وقتی کنار هم بگذاریم نتیجه آن می شود که حمل بر تقیه برخلاف اصل ثالثه. پس چه بهتر که بگیم معنای طایفه اولا ظهور دارند در طلب به ذمیمه خصوصیت ایجاب. طایفه اولا هم اثبات اصل طلب دادن زکات را کرده و هم به خاطر اینکه امر لو قل و طبع ظهور در وجود یعنی من امنت ترک داره، بیاییم به خاطر طایفه ثانیه این خصوصیت را از طایفه اولا برداریم، بگیم خصوصیت ایجابی و من امرت ترک به خاطر طایفه ثانیه برداشته میشه، پس مانعی از ترک نیست، پس چرا ظهور در وجوبه؟ میگه بله ظهور در وجوبش را بگیم به خاطر تقیه است. که استاد میلانی هم بیان جواهر را پسندیده، فرموده است به خاطر تقیه از ظهور در خصوصیت ایجابی رفعیت کنیم و بعد بگیم اصل طلب باقی است به مقتضای حمد بر حکم واقعی ولا محذور فی ذلک. آقای همدانی حاج آقا رضا فرموده که این احتمال تقیه با توجه به اینکه روایات آمر به زکات کثیر است و به خصوص که ابتداءً امام فرموده، یعنی عقیب سؤال سائل هم نبوده، امام علیه السلام امر به زکات کرده، این که با این احتمام شارع به امر به زکات اون هم ابتداءً بدون سؤال، احتمال تقیه را مستبعد میکنه و لذا فرمایش حدائق و وافی را نمیپسنده ایشون. گرچه گفتن هم لطفی کرده حاج آقا رضا اگر به روایات نظر کنه همه اون روایات در جواب سؤال امام فرموده زکات هست، نه اینکه ابتداءً گفته باشه زکات در مال و تجارت ثابته. حالا این چه شده که مرحوم حاج آقا رضا دقت در این جهت نکرده؟ به هر حال سرانجام گرچه ما گاهی میگیم مجتهدین و آقایون مستنبطین، ولی جرأت بر مخالفت قدما و مشهور بین فقها برای یک فقیه متورع کم پیش میاد. به قول استاد الفقها شیخ انصاری، مخالفت المشهور اشکال. این نمیتوان به آسانی ما رفعیت کنیم از گفتار بزرگانی که موضوع را تا تلقی به نادر کرده اند و فرموده اند که بالاخره دادن زکات در مال و تجاره با اون همه روایات کثیره لااقل از ندبه. عزف الهازا مطلبی که باز مرحوم میلانی فرموده به تبع ایشون هم بعض معاصرین گفتند وان این است که ای چه بسا امر به زکات در این گونه موارد مراد زکات لغوی باشه، چون که در بسیاری از آیات امر شده و مما رزقناهم ينفقون، یا در آیاتی که انفقوا مما رزقناكم و من طیبات ما کسبتم خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکی هم بها. مطمئنن این آیات عام است و اختصاص به موارد نهگانه نداره. در همه جا انفاق یکی از بهترین وسائل تقرب الالله. فرمود الخلق عیال الله و انفعهم و افضلهم انفعهم لخلق الله. خدای متعال انفاق کردن و پرداخت صدقات به ذوی الحاجات را در همه احوال در سراسر قرآن تأکید کرده و امر کرده. ای چه بسا همونطوری که از روایات عفو و هم برمیاد که رسول خدا الزام به زکات را در نه چیز قرار داد و عفا اما سوا ذلک، گفتن عفو در جایی که مقتضی و ملاک موجود باشه بعد مانعی بیاد گروی مقتضی را بگیره. پیامبر اکرم عفو فرمود، یعنی مقتضی برای پرداخت زکات و صدقات در ما سوای نه چیز هم هست، منتها رسول گرامی عفو فرمودند بر اساس حکم حکومتی که علی علیه السلام بعداً اضافه کرد زکات بر برزون و اطاق را. به هر حال ایشون می‌فرمایند بعید نیست که روایات طایفه اولا هم شود بر مطلق صدقه و زکات به معنی لغوی که خدای متعال دوست داره که بندگانش بپردازن و انفاق کنن بر ضعفا. و برای این اساس گفتن مرحوم کاشف القطاع اون مرجع بزرگی که یگانه شیعه به ایران یا غیر ایران که می آمد اولین کارش دامن عربی را می گرفت و هر جا که وارد می شد تقاضای انفاق برای فقرا می کرد. خب گفتن عبدیس این جمله هم عرض کنم، در یک موقعی مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه دیر وارد مسجد شد. یکی از تجار نجف در صف اول نشسته بود به انتظار اینکه باید کنند که شیخ بیاد. مرحوم کاشف القطاع الزامش کرد که باید بری و تما امروز تو امام جماعت بشی. مرد خیلی شجاعت کشید، گفت پس به شرط اینکه فلان مبلغ برای فقرا بدی. و این مسئله در ایشون خیلی متعارف بوده که این سفره گدایی را همیشه حتی در بازدید از تجار اصفهان که وقتی بین تیمچه‌داران در تقدم بازدید اشکال شد، گفت من اول بازدید اون تاجرانی میان که بیشتر بتر دادن. هم وقت اون جمعیت بیشتر را یکی از تیمچه ها قبول کردند و ایشون هم بازدید اونها را مقدم داشت. خیلی مکی برمان کلی ندبی یعنی خوشه را دیگه چه مانی داره که لغوی باشه؟ خب بعد دفعات یعنی خب بعد امام من میگه واجبه، یعنی همین دفعات عادی رو بدی، یعنی صدقه بدی. خب شما در کنارشون روایت طایفه دوم ببینید دیگه، اون روایات اینجا صحبت ذهب و فضه نیست، در مبارد تجارت صحبت ذهب و فضه در کار نیست. نه خون از باید که مبارد تجارت هم زکاتی شده، اونجا از مبارد تجارت طلا شده. سوال کرده بله، میگه جایی که طلا خودش مبارد تجارت شده باشه، و الا حتی میگه در بغلیات در انهای دیگری که شما هایی میخواید بفروشید بدید زکات. حالا خود اینا همه رو که با هم جمع کنیم این نتیجه استنتاج میشه دیگه. خب بعد از آلکه سرانجام این شد که بالاخره وجوب زکات به معنی اصطلاحی که گفتیم منتفیه. حالا یا حمله بر نت بشه یا برای اینکه طرح نکنیم هم کنیم که مراد مطلق صدقه و مطلق خیرات و مبراته. این بخش اول سخن. البته عرض کردم این همین نزاع در مال یتیم هم یا تجارت به مال یتیم که باز اونجا هم اتفاقا اونجا عدی از عامه هم موافقن که چون میگن مال یتیم و مجنون زکات در اونجا مستحبه، ولیکن در بین شیعه اکثریت بلکه شهرت بر همان ندب است، همانطوری که گفتیم چون اونجا هم روایات مختلفه. اما مطلب دوم، ما هو المراد به مال تجاره. این که میگید مال تجاره زکاتش واجبه یا مستحبه یا هیچ کدام، مقصود از مال و تجاره چیست؟ مرحوم سید در عروه اینطور تفسیر کردن مال و تجاره را، فرمودن که مال و تجاره عبارت است به حول مال الذی تملکه الشخص و اعده للتجارت و الاکتساب بهی. اگر انسان مالی را از میراث که اولا تجارت فرقش بد نشین، اول که فرق بین تجارت و کسب چیه؟ گفتن نسبت عام و خاص مطلقه. کسب عبارت است از اینکه آدم مالی را برای حال معاشش یا به هر علتی میخواد تهیه کنه، اما از اینکه به کوشش باشه یا به مبادله باشه یا به کارهای یدوی باشه یا به صناعت باشه یا به هنری از هنرها باشه، به هر صورتی که انسان تحصیل مال برای امرار معاش کند، هر حرفه‌ای، هر صنعتی، هر هنری، ولو اینکه سرمایه‌ای در مقابل نداشته باشه، به این میگن تکسب. اما تجارت اختصاص داره به موردی که مباد دو شیئی در کار باشه، که یکی داد است و ستد. به قول معروف تجارت داد و ستده، دادن یک شیئی و در مقابل گرفتن شیء دیگر. قرآن هم که میفرماید تجارتاً عن تراضٍ، میخواد بگه تجارت یه مرتبه داد و ستد بدون تراضی طرفینه. اینجا اکل مال به باطله، و اگر تجارت به معنی تراضی طرفین باشه، اینجا اکل مال به باطل نیست. پس به هر حال تجارت عبارت است از تکسب به مالی در مقابل مال دیگر. حالا در مقابل مال یا حق باشه، ولی به هر حال چیزی که ارزش مالیت داشته باشه. منتها سخن این است که آیا مالی اگر از امیراس، از هبه و امثال اینها نصیب آدم شد و آدمی به در صدد برآمد با این مال تجارت کنه، آیا این مال هم به عنوان مال و تجاره محسوب می شود املا؟ یا اختصاص داره مال و تجاره به مالی که کسی از راه تکسب و از راه معامله به دست آورده و این را در خرید و فروش و داد و ستد به کار میگیره؟ کدامه؟ سید میفرمد هو المال الذی تملکه الشخص و اعده للتجارت والاکتساب. ایشون میگن نه، لازم نیست که حتما مالی که برای تجارت به کار میگیره حتما به عقد معاوضه در مقابل فرمایش شرایط، که شرایط گفته اون مالی که به عقد معاوضه به دست آدمی برسد، اون مال مال و تجاره است. سید میگه نه، هر مالی، دقت بفرمایید، هر مالی که کسی تملک کنه و بعد او را آماده برای تجارت و اکتساب قرار بده، این مال مال تجاره است. خواه اینکه این انتقال مال به شخص مالک و تاجر به عقد معاوضه باشه، یا به هبه باشه، یا به صلح مجانی، یا به ارث. پس اگر شما بنده از پدرمون، که کاسبم نیستیم، از پدرمون 10 میلیون تومان ارث به ما رسید، تصویر یکیزم آمد تصویر کرد و آقا بیاد این مالت را در مضاربه به کار بگیریم، اگر ما بنا گذاشتیم که این مال میراثی را در تکسب تجارت به کار بگیریم، از زمانی که آماده شدیم و قصد تجارت کردیم، یصدق علی هذا المال انه مال تجاره. پس لازم نیست که ما یه چیزی رو خریده باشیم بعد اونی که خریدیم بگذاریم برای تجارت تا مال و تجاره باشه، چون که از فرمایش شرایع برمیاد. لذا سید میگه به مصر، ولو این که به عقد معاوضه یا هبه یا صلح یا ارث باشه. و اعتبر بعضهم کون الانتقال الیه به عنوان المعاوضه، ولی بعضی گفتن نه، مثل شرایع کن مالی که به آدم از راه معاوضه رسیده، خانش فروخته، حالا که خانه فروخته میخواد با این پول خانه کاسبی بکنه، این میشه مال تجاره. و سوا اون کان قصد الاکتساب من حین الانتقال الی او بعده و ان اعتبر بعضهم الاول، باز میفهمن فرقی نمیکنه. مالی که آدم به دستش رسید و قصد کرد که با او تجارت کنه، این مال میشه مال تجاره. حالا یه مرتبه همون روزی که بابا مرده به آقا 10 میلیون تومان رسیده، یا کسی به او 10 میلیون تومان هبه کرده، از همون روز قصد تکسب کند تا بشه مال تجاره، یا نه بعد از 5-6 ماه که گذاشته بود در بانکی غیر دارکی، بعد در صدد تجارت برآمد. به هر حال میفهمن چه در مقارن تهیه مال قصد اکتساب کنه یا بعدن قصد اکتساب کنه، در هر دو صورت مال و تجارت صادقه. گرچه باز بعضی اعتبار کرده اند که از حین انتقال اگر قصد تکسب کرد مال تجاره. و الحمدلله.